بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون در درس چهارمشون مراتب اسماء الهی رو بیان فرمودن و بیان فرمودن که ما یه اسم ذات داریم، یه اسم در واقع صفت داریم و یه اسم فعل داریم، کما اینکه مراتبی وجود داره، مرتبه احدیت، مرتبه واحدیت و مرتبه فعل، که مرتبه فعل و مرتبه مشیت نامگذاری کردن، مرتبه واحدیت رو هم که مرتبه اسماء و صفات الهی بود، و مرتبه احدیت که مرتبه تعین اوله که توضیحاتش رو دادیم و عرض کردیم که این در واقع مراتب اختزا میکنه که اسماء الهی ما مختلف باشون کار کنیم، اسماء مربوط به مرتبه ذات و اسماء مربوط به مرتبه فعل، کمون که اسماء هم مربوط باشن به مرحله صفات و تعینات صفاتی. و فرمایش فرمودن که ممکنه در آیات ثلاثه پایانی سوره مبارکه حشر اشاره باشد به این سه مرتبه، سه جنس اسم. ما یه مقدار بر این که دوستان با این منطق آشنا بشن و زمینه بقیه فرمایشات هست امام رضوان الله تعالی علیه فراهم بشه، چون میخواستن بگن که ال اگر ال استقراق باشه و ما با کسرات فعلی کار کنیم، با اسم فعل کار میکنیم، اسماء مرتبه فعل کار میکنیم، و اطلاق اسم بر اعیان خارجیه در روایات زیاده، در ادعیه زیاده، نحن والله الاسماء الحسنا، اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین میگن نحن الاسماء الحسنا، ما اسمیم. در روایات هم هست، در آیات هم هست، تجلا ربک للجبل، تجلی للجبل، بالاخره تجلی به جبل شده، جبل ظهور، جبل اسمه. در دعای شریف صمد هم بود که قبلا اشاره کردم. بالاخره در مرتبه کسرات فعلی و افعال الهی که آیه شریف هو الله الخالق البارئ المصور اینطوری اشاره داشتن به این مرتبه خالقیت و مرتبه خلاصه مصور بودن او، این مرتبه مرتبه اسماء فعل، اگر تو این مرتبه از کسرات قرار بگیریم، ال ال استقراق و اسم ها هم خلاصه اسماء کثیره ای هستند که مربوط به مرتبه فعلن. تعابیر زیبایی داشتن اینجا که خلاصه خونده شد این تعابیر. بله، که اینا رو در درس سه گفته بودن که اینها در واقع مرتبه مربوط به مرحله اسمند. بله، کما این که اگر الاله در واقع جنس باشه و اله تعریف جنس به حساب بیاد، لام الماهیه باشه به اصطلاح، خب اینها مربوطن به اسماء ذاتی الهی و ظهورات مرحله ذاتن. بعدم برای اینکه این منطق رو توضیح بدین، نامه ارزشمند ایشون رو که به فرزند عزیزشون مهماسد احمد آقا رضوان الله تعالی علیه ما خلاصه آمده بود، این نامه را هم یه مقداری خوندیم که در این نامه باز امام رضوان الله تعالی علیه خلاصه منطق رو بیان فرمودن. بله، اینا رو خب و توضیح دادن که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، این در واقع ایمان رو که میخوان تحلیل بکنن، میشه برای ایمان مراحلی دید. بله، ایمان عامه، ایمان خواص که به قلب رسوندن ایمان رو، بعد ایمان اهل معرفت که در مرحله فعلا و تو به توحید فعلی رسیدن ولی کسراتو دارن. خب اگر به کسی که در مرحله توحید فعلی است میگن تقوا داشته باش، فرمودن این تقوا تقوای از دیدن کسراته، چون بالاخره مرحله مرحله است که کسرت وجود داره ولی توحید فعلی هست. دارن به اون میگن که از این کسرت بینی تقوا به خرج بده. اگر رسید به مرحله‌ای که کسرت فعلی منتفی شد و کسرت صفات رو داشت، باز به اون میگن تقوا داشته باش و توجه بکن که باید از کسرت صفات هم بگذری و به مرحله احدیت برسی که دیگه کسرت صفاتی وجود نداره، که غایت سیر و سلوکه. تقریبا اینها رو از زبان خلاصه شریفه ایشون خلاصه خوندیم و خلاصه نشون دادن متفاوت میشه اسم. مثلا اونجا در اون درس ارزشمندشون توضیح دادن که ما وقتی با اسم در درس دومشون گفتن که اینجا احتمال این است که ارحمدی واقع میشد برای او واقع نمیشود تو ال دوم، الا حمد خودش، الا آن حمدی که او برای خودش میکند. بنابراین در بسم الله این اسم دیگر نمیتواند اسم به معنای اول باشد. اسم به معنای اول این که شما اسمید، آن هم اسم است، بلکه آن اسم الله به ظهور مطلق و بی قید و علامت ظهور از قیده. پس اسمی که در معنای اوله اسمیست که به اعیان خارجیه اطلاق میشه و خلاصه به همین دلیل که بر اعیان خارجیه اطلاق میشه، مسئله اینه که این وجودات خارجی ظهور در واقع ذات اقدس اله هستن و اون روایت بسیار زیبای مشیت در موردشون به کار میره که خلق الله المشیعه به نفسها و خلق الاشیاء بالمشیعه، مرتبه خلق، مرتبه کسرات فعلیه که اینا اسمن. اسم اینجا به ذوات خارجی اطلاق میشه، اشکالی هم نداره. مشیعت هم اینطوره و لذا اون نحن الاسماء الحسنا را همینجا پیاده کردم که در مقام ظهور اینها در واقع خلاصه اسم اعلا نبی اکرم و اهل بیت او هستن. تو اینا رو تعبیر کردن، اینا قشنگ آمد. اما اسمی که برای مرحله ذات به کار میره دیگه این اسم در واقع فعلی نیست. خب اینا رو تقریبا استفاده کردیم از فرمایشات ایشون و اون روایت دیگری رو هم در ذیل مسئله اسم فعلی و ظهور استفاده میکنن که اون روایت معروف در واقع از حضرت امیر سلام الله علیه که انا نقطه التي تحت الباء. این در واقع چون این با یه ظهوره، به سبب نیست، با سببیت نیست، با تجلیه، و فرمودن که اهل معرفت این تجلی را در واقع ظهور اشیاء رو به واسطه اسم اعلا یعنی اهل بیت، نبی بزرگوار اسلام و اهل بیت میدانه، نه اینها اسماء حسنای الهی هستند و اول اسم مرتبه ظهورن. لذا اون روایاتی که نحن والله الاسماء الحسنا منطبق میشه با همین روایتی که از تعمیر سلام الله علیه فرمایش فرمودن که باب معنای ظهور مطلقه و تعین اول در مقام ظهور، در مقام فعل که عبارت است از مقام ولایت. ممکن است مقصود از تعمیر سلام الله علیه این باشد که مقام ولایت به معنای مقام ولایت، ولایت کلی، این تعین اول اسم تجلی مطلقه. بله، در مرحله ظهور اونها اسم اعلا هستن به تعبیری که ایشون به کار بردن. لذا این تعبیر مشیعت که خلق الله المشیه به نفسها، یا این تعبیر انا نقطه تحت البا که بای به اسم، در واقع همه به واسطه این تجلی خلاصه به وجود میان. خلق الله المشیه به نفسها و خلق الاشیاء بالمشیه، بکم فتح و بکم یختم، اینطوری بکم یونزل القید، بکم یمسک السما، اینطوری. این با بای تجلیه و این بایی که در واقع به معنای سببیت نیست بلکه به معنای تجلیه، در واقع نشون میده که تعین در واقع در مرحله ظهور به تعبیری که اونجا هم به کار بردن همینطوره، اونجا هم همین رو به کار بردن که خیلی تعابیر زیبایی است. مشیعت رو به کار بردن، بعدن تو مشیعت آوردن که اینا یکی اسمی است که این مراتب اسما رو در مرحله فعل و ظهور بیان کردن و گفتن که خلاصه هر چیزی رو که شما فرض کنید اسم، علامت حمد به اسم واقع میشه و خود اینا هم اسمن. بله، منتها علامت مراتبی دارد، یکی اسمی است که تمام معنای علامت است، یکی اسمی است که از اون نازل تر باشد تا برسد به اخیره موجودات. همه علامت هستن، همه ظهور هستن، ظهور اسم هستن، لیکن مراتب دارد. در روایت داره نحن الاسماء الحسنا که اسم اعلا در مقام ظهور پیامبر اکرم است، ائمه اطهار است، آنهایی که خلاصه توضیح میدن که اونهایی که در سیر الالله حرکت میکنن این رو میابند و توضیحات خلاصه بعدی رو که میدن. اینجا در واقع حساب مراتب اسماء الهی است در مرتبه به اصطلاح مشیعت، مرتبه ظهور و با این توضیحاتی که ارائه فرمودن. بعدم در واقع مراتب اسماء الهی رو که عرض کردم اشاره میکنن. ما هم اون نامه را خوندیم برای همین نکته که در اون نامه‌ای که باز هم به قلم شریف خودشون نوشته شده تقریبا همین مرحله، همین مراحل وجود داره با یه اضافه ای که حالا نامه مقدم است، برای که این اضافه را هم امروز انشالله اشاره بهش بکنیم. اون اضافه این شد که فرمایش فرمودن ما یک بار تقوای عامه داریم، یک بار تقوایی داریم که خلاصه مال اونها است که اینها را به قلب میرسونن. مرحله لسان و قلب یک بحثه، یک بار مسئله شهوده، یعنی لسان یه طوره، قلب یه طوره، شهود یه چیز دیگه است به تعبیری که اینجا به کار میبرن. اونهایی که وارد مرحله معرفت و شهود میشن خلاصه فرمایش فرمودن که خواص اهل معرفت و شیفتگان مقام ربوبیت و عاشقان جمال جمیل حق باشند که با چشم قلب و معرفت باطن همه موجودات رو جلوه یاب. این بحث شهوده دیگه، غیر از مسئله قلبه. بعضی ها ممکنه به قلب برسونن اما شهودی حاصل نشده باشه، هنوز ادراک قلبی و فعل قلبی غیر از مسئله شهوده به تعبیر قشنگیشون، یا قالبیه یا قلبیه یا شهوده. شهود یا شهود توحید فعلی است که در مرحله کسرات فعلی هستند که بر بیان فرمودن کریمه الله و نور و سماوات و الارض، یا ما رأیت شیئن الا وقد رأیت الله قبل و بعد و معه، یا هو معکم، اینطوری. در این مرحله تقوا از اینه که شما حواست باشه، درست رؤیت حق میکنی در چهره خلق، اما خود دیدن خلق دیدن کسرت، کسرت بینیه. باید اینها را از کسرت خلاصه فرا بگریزی و بری. احتمال بعدی هم که گفتن خلص اولیاست که از مرحله رؤیت حق در خلق و جمال وحدت در کسرت فعلی گذشته اند و از قبار خلق در آینه مشاهداتش اثری نیست، اینطوری. حق رو در خلقش نمیبینن بلکه حق رو در صفات جمال و جلالش و خلاصه شهود میکنن. شهود حق در صفات او یعنی مرحله واحدیت غیر از مرحله توحید فعلیه، اینها به توحید صفاتی رسیده. بله، میفهمن که علمی جز او نیست، مثلا حیاتی جز او نیست، عالمی جز او نیست، حیی جز او نیست. اینطوری توحید، توحید صفاتیه. توحید صفاتی مرحله خلاصه خلص اولیاء الهیه. پس از شرک خفی یعنی دیدن کثرت در فعل اینا رها شدن، لکن دل به تجلیات اسماء حق داده و عشاق دل باخته حضرت اسماء هستن. تجلیات اسمایی آنان را از غیر فانی و جز جلوات اسما چیزی مشاهده نمی کنن. خب اینها اسمی رو که اسمایی رو که میابن اسماء صفاتیه، اینطوری اسم مرحله صفات را میابن. و دیگر در این احتمال امر به تقوا اتقاء از رؤیت کسرات اسمایی و جلوات رحمانی و رحیمی و دیگر اسما است. به اونا میگن از اسماء فعلی تقوا داشته باشید، به اینا میگن از اسماء صفاتی تقوا داشته باشید. گویی بانک به آنان زده میزنن که از ازل تا به ابد یک جلد بیش نیست و سایر. بالاخره حالا بعد زمینه رو فراهم میکنن برای معنای پنجم، که ما بعد نقطه پنجم رو بعدن انشاءالله عرض خواهیم کرد تو بحث استظهار از ادله و اون نامه مقدمه این بحث استظهار رو هم فراهم میکنه که انشاءالله عرض خواهم کرد. امام رضوان الله تعالی علیه در این مرحله، خب ما که توضیح میدن در درس چهارم مراتب اسمارا و اشاره میکنن به سایه پایانی سوره 8، به این نکته میرسن مراتب برای جلوه ها هست. لیکن آنطور نیست که جلوه ها از متجلی یک جدایی داشته باشن. شاید هم الله اسم برای همون تجلی در مقام صفات باشد. بالا احتمال دادن که الله، ببین ما الله رو اون موقع میتونیم اسم برای اسم در مرحله صفت بدانیم یا اسم در مرحله ذات. بالا گفتن هو الله الذی لا اله الا هو، اسم برای مرتبه ذاته، چون سایر اینطوری آوردن. بعد گفتن که هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس، اسم برای مرحله وصفه. بعدم پایین گفتن هو الله الخالق البارئ، هو الله دوباره اسم برای مرتبه فعله. میخوان اینو یه مداری بحث کنن. یعنی آیاتو ملاحظه کنید، لفظ شریفه الله جل و علا هم در مرحله ذات، هم در مرحله وصف، هم در مرحله فعل. ببین الله تو هر جا، هر سجا اومده. که حالا این تفصیلی داره در باب اسما که انشاءالله بعدن میاد. حالا اجمال عبارت ایشون رو بخونیم تا بعد خودشون تو تفاسیر بعدی که عرض کردم مفصلتر و عمیق‌تره همین رو شرح میدن تا برسیم انشاءالله. ولی فعلا عبارت ایشون رو داشته باشیم. پس اول فرمودن که سه جلوه از جلوه ذات برای ذات، جلوه در مقام اسما، جلوه در مقام ظهور. بله شاید هم الله اسم برای تجلی در مقام صفات باشد. آن وقت اگر این باشد، اسم الله در بسم الله اسم ظهور برای آن تجلی به صورت جلوه جمعی است. در این حالی که ظهور برای جلوه جمعی است، منافات با دو احتمالی که سابق گفتیم ندارد. هر دو با این میسازد، یعنی هیچ اشکال نداره. حالا نحوه ساختنش رو بعدن بحث میکنن که ملاک اسماء ذاتی، صفاتی و فعلی چیه. یه بحث مفصلی دارن در تفسیر بسیار ارزشمندی که از در بقیه کتاباشون دارن، ملاک رو میخوان بعدن بدن، که اجمالش هم اینه که ملاک حال سالکه. یعنی مبناییشون اینه، مبنای بسیار بسیار زیبایی است که میخونیم بعدن از ایشون. یه مبنایی رو از بعضی دیگه از عرفا نقل میکنن، بعد میگن این مبنا مراد تایید من نیست و این مطلب در مذاق نویسنده درست نیاید و مطابق ذوق عرفانی نشود، بلکه آنچه در این تقسیم به نظر میرسد. شروع میکنن ملاک تقسیم اسماء الهی رو بیان کردن، که الان چون بحث ما سر مراتب اسماء الهی و تقسیم اسماء نیست، فعلا میخوام وارد این بحث نشیم. همین اجمالا میخوام خدمتتون بگم که ایشون مبنای فنیشون اینه که بستگی داره به سیر سالک، لذا بسم هر کسی در نسبت به دیگری، بلکه یک فرد در حالات مختلف متفاوته. تعبیر مهم ایشون اینها. لذا اون مرحله نهایی مسئله است در واقع، به تعبیری که عرض کردم. این اسم برای کسی که در مرحله در واقع شهود قرار نداره یه معنا داره، این اسم برای کسی که شهود کرده توحید فعلی را یه معنا داره، این اسم برای کسی که شهود میکنه توحید صفاتی را یه معنا داره، این اسم برای کسی که در مرحله احدیت یه تو یه معنا داره، مرحله غیب القیوب که دست هم ازش کوتاهه. لذا ایشون تعابیرش خیلی مهمه ها، یعنی اصل مبنا را من فعلا میخوام رفقای عزیزم با عبارات ایشون خلاصه آشنا بشیم که مبنای ایشون درست در بیاد. لذا ایشون اونجا تو تعبیر تو همین نامه هم اونجا که بحث توحید فعلی رو آوردن، تعبیرشون تعبیر قشنگی بود که تقوای از ما رأیت شیئن الا و قد الا و رأیت الله قبل و معه و بعده باشد، که خود مقام عادی خلصه اولیا است، که پایش مقام عادی، یعنی اینها یه مقام عادی دارن، یه مقام بالاتر دارن که بعد به تعبیر خود ایشون حالا بعدن میخونیم با روایت زیبایی از وجود مقدس سامن الحجج تا مرحله فنائزات که مرحله حدیته، بعدم یه مرحله سهوی دارن بعد محف که حالا انشالله بعدن میاد. بین مقامات اینها متفاوته، مقامات اینها متفاوته، سیر اینها متفاوته، سلوک اینها متفاوته، و لذا مطلب مهم ایشون اینه. عیبی هم نداره، لذا ایشون میگه هیچ منافاتی نداره این که من الله رو برای مقام ذات به کار ببرم و تو آیه شریفه سوره 8 بگم هو الله، بگم هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم، که بعد اونجا این سوال مطرح میشه که از اسماء ذاتی چرا رحمان و رحیم جلو افتاده، مثلا حیات جلو نیفتاده، مثلا چرا قدرت جلو نیفتاده، مثلا علم اومده ها، عالم الغیب و شهاده، حالا غیب چیه شهادت چیه، علم اومده، بعد رحمان و رحیم میاد، رحمان و رحیم مرحله ذات، بعد هم هو اللهی که در مرحله صفاته، بعدم هو الله الخالقی که در مرحله فعله. حالا انشالله اینا را بحث میکنیم، ولی از نظر ایشون الله میتونه اسم برای این مراحل باشه و بحث در واقع تحلیل اسماء الهی و مراتب اسماء الهی و ملاک این که چه اسمی در کجا چگونه بیان خواهد شد انشالله. لذا اینجا هم خودشون انصافا میگن این منافاتی با اون دوتا احتمال نداره، هر دو با این میسازد، برای اینکه اینها یک مسئله جدایی نیست. البته ما باید از همه این مسائل به طور ناقص، بلقدر اصلا صدا و سیما میگفتن همین قدرش هم مجبور شدن 4 جلسه تفسیر بگن، جلسه پنجم دیگه رفتن شروع کردن آشتی بدن من همه رو با هم و رفع ناراحتی کنن، دیگه عملا جلسه پنجم وارد بحث‌های تفسیریشون نشدن، گفت وقت گذشت و دیگه یه بحث‌های کلی کردن برای همه. خب بعد توی این درس چهارم اون رو که تو نامه آوردن میارن که ما یک بار به حسب عقل یک چیزی رو برداشت میکنیم، یک بار به حسب قلب و یک وقت مقام شهود. خیلی قشنگ سه مقام رو جدا میکنن، حیث عقل رو میگن، حیث قلب رو میگن، چون بعضیا نباید فکر کنن حیث قلب که گفتیم یعنی شهود، نه، خیلی خوبم میگن اینا رو. یک وقت ما از واقعیات به حسب عقل چیزی برداشت میکنیم، یک وقت از واقعیات به حسب مقام قلب، و یک وقت مقام شهود، و این طور معانی است. بعد میفرمان واقع مسئله این است که ذات مقدس است و جلوه او. چی باقی میمونه از آخر بحث ما؟ ما یه ذات داریم، یه جلوه ذات. حالا چه تجلی در مقام ذات یا تجلی در مقام صفات یا تجلی در مقام فعل. توحید فعلی، توحید صفاتی و توحید ذاتی یعنی مقام احدیت، که همین آیاتی که گاهی اشاره میکنم همین ها میتواند شاهد باشد برای این. بعدم دوباره بر میگردن که این مقابل نداره، ما دویی نداریم، چون بقیه ظهورن، تجلیان، اسمن. اینطوری ادراک عقلی ما چیست؟ آیا آن ادراک عقلی را به قلب رسانده ایم تا ایمان اسمش باشد، یا با قدم سیر یا به مرحله شهود رسیدیم که بشه معرفت؟ اینها هم حرکت که تا عرفان و معرفت اسمش باشد، به تعبیر خود ایشون. بعدم شروع میکنن که مثال ها مثال های ناقصی است. بعد میگن شاید نزدیکتر از همه همه مثال ها موج دریا باشد. موج نسبت به دریا، موج از دریا خارج نیست، موج دریاست نه دریا. موج دریا این موج هایی که حاصل میشود دریاست که متوج میشود. اما وقتی ما به حسب ادراک ما تصور بکنیم که انهو به نظر ما میاید که دریا و موج دو چیزه، در حالی که موج یک معنای عارضی برای آن است. بعدم خلاصه آخرش میگن که قائل گفته است که خاک بر فرق من و تمثیل من. ما به حسب ادراکاتمان میخواییم وارد این مسائل بشویم، یک تصور و یک مرتبه تصورات کلی این مسائل از اسم ذات، اسم صفات، اسم افعال. بعدم دوباره اینا را توضیح میدن رضوان الله تعالی علیه که حد وسط خودشون رو ذکر میکنن که دویی وجود نداره و الا اون وجود مطلق نیست، و الا وجود ناقص میشه، حد پیدا میکنه و از وجوب خارج میشه، میشه ممکن. بعدم دوباره میگن که دیگه با این کلیاتی که عرض کردم روشن میشه عبارات ایشون، ولی قصدم خوندن عبارات ایشونه. الله اسم برای همان ذات مطلق است که همه جلوه ها را دارد، جامع همه اسماء و صفات است، جامع همه کمالات است، کمال مطلق است، کمال بی تعین است. کمال مطلق و کمال بی تعین نمیشود فاقد کمالی باشد، ابی نداره الله بشه اسم ذات. بعدم دوباره توضیح میدن صرف را. بعد یه قانون دیگه ای درباره اسما بیان میکنن که اینم برامون مهمه، که در هر اسمی همه اسما هستن. اون موقع اینم یه نکته مهمی است تو شناخت اسما الهی، اینم مهمه. زایشون میگن وقتی چیزی اسم مقام اسم الهیه، تو اون اسم بقیه اسما هم هستن، نمیتونه نباشند، الا نقص بیش میاد. با همون حد وسط بسیار عالی اینو توضیح میدن، چون ما داریم فرمایشاتشون رو درباره حقیقت اسماء الهی و مراتب اسماء میگونیم میخونیم، اینم یه قانونه. لذا ایشون میگه برهان میگوید صرف الوجود کل الاشیاء و لیس بشیء منها، همه چیز است لکن نه به تعینات، همه وجود را واجد است نه به طور تعین، به طور کمال مطلق. وقتی که واقعیت را ما بخواهیم حساب بکنیم، چون اسما جدا نیستن، اسما هم همان اسمای ذات است که جدا نیستن، و همان خصوصیاتی که در الله هست در رحمان هم هست. رحمان هم وقتی کمال مطلق شد، رحمت مطلق هم واجد همه کمالات وجود است، و الا او مطلق نمی شود. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایان ما تدعو فله الاسماء الحسنا، چه الله را و چه رحمان را و چه رحیم را و چه سایر اسماء را بخوانید، اسمای حسنا هستند. تمام اسمای حسنا در تمام صفات حق تعالی هست، چون به طور مطلق هست. خیلی جالب قانون اسماء الهی را میگه، اسمایی که بالاخره شما برای مقام ذات دارید، اینها چاره ای ندارید که بگید همه کمالات رو دارن. حالا اسم در مقام فعل تعین داره، اون اشکال نداره، اما در مرحله حالا بالاتر از فعل که دیگه ما اعیانی نداریم که تعین داشته باشن، میریم بالا دیگه اسم، وقتی اسم باید همه کمالات رو داشته باشه. این طور نیست که حدودی در کار باشد که اسم و مسمى و این غیر از آن اسم باشد، اینها نیست. مثل اسمایی که ما روی اشیا به اعتبارات مختلف میگذاریم، اینجا اینطوری نیست، چون تعدد حیثیات وجود نداره، چون فقدان کمالی مطرح نیست. جایی که با اطلاق کار میکنیم، جایی که نفی تعیون میکنیم، جایی که در واقع میگیم این مطلق همه رو باید داشته باشه، اسمی که در واقع ظهور این اطلاق هم همینطوره، اونم مطلقه. ازا خیلی مفصل اینا رو ظهور، بله، مثل اسمایی که ما میگذاریم روی یک چیز به اعتبارات مختلف، نور، ظهور، نور و ظهور اینطور نیست که به یک جهت نور باشد به یک جهت ظهور باشد، ظهور هم عین نور است، نور هم عین ظهور است. البته باز مثال ناقصه، وجود مطلق کمال مطلق است، کمال مطلق همه چیز است به صورت مطلق، همه اوصاف به طور اطلاق. عرض میکنم ایشون دیگه تو این مرحله صدا و سیمایی میخوان مبنا را جا بندازن، ولی تفصیلش اشاره بعدن میاد. این به حسب قدم برهان است. برهان این طور میگوید: از عرفا هم گفته شده که فلانی گفت که ابو سعید ابو الخیر باشه، من هر جا رفتم این کور را با عصا دیدم، که منظورش ابو علیه، چون همین رو تو تلویزیون فرموده دیگه. آن وقت بعد از این که مسائل را که توحید مطلق، وحدت مطلق و این مسائل را وقتی به طور برهانی ثابت کردیم و ثابت کردیم که مبدع وجود کمال مطلق است، باز برهان است، برهانی است و خلاصه ما پشت دیوار برهانیم، محجوبیم. کوشش کنیم اگر به قلب رسید، آن وقت قلب ما این معنا را بیابد. خیلی عالیه که اینم دستوره سیر سلوکه که باید به دهان قلب کلمه کلمه گذاشت، مثل لقمه‌ای که به دهان طفل میگذاری. اینجا اینو میگن تو نامه یاسد احمد آقا هم خیلی مفصل. تازه وقتی به قلب رسید و قلب دریافت، این کاری به شهود نداره ها، شهود یه حساب دیگری داره. اسلام یه چیزه، ایمان یه چیزه که قلب میابه این واقعیت رو، شهود مرحله دیگری است با مراتب خودش. باید آن کسی که به برهان مسائل را ادراک عقلی کرده به قلبش به طور هیجی کردن برساند، با تکرار، با مجاهده و امثال ذلک. این به قلب که رسید، وقتی این قلب این معنا را یافت که صرف الوجود و کل الکمال، این ایمان است، این ادراک عقلی بود، قلبش هم تصوراتی از مفاهیم بود. برهان که قائم شد، به قلب که رسید، همان معنای برهانی و همان که با برهان یافته بود آن را قرائت کرد و به قلب تعلیم کرد و تکرار کرد و با ریاضت رساند به قلب، قلب ایمان آورد که لیس فی الدار غیره دیار. خدا رحمتشون کنه، ایشون در صلات هم این قانون رو دارن که حالا در جای خودش. لکن این باز این مرتبه ایمان است، حتی مرتبه لیطمئن قلبی هم غیر از آن مسائلی است که انبیا داشتن. قدم مشاهده فوق این هاست. خواهش میکنم این سازمان فرمایش ایشون رو داشته باشید. اینا همه مرتبط با هم تفسیر ایشونه. دوباره اون فرمایشاتشون رو درباره اینی انا الله شجر میگن که مرحله توحید فعلیه و بعد توضیح میدن، میرسوننش به مسئله انسان. اول خلاصه حقیقت وحی رو میگن، قرآن رو میگن، تو این سیر رو میرن، خیلی عالی میرن که قبلا اینا رو خوندیم. من دیگه من این چارچوب فرمایش ایشون رو میخوام امانت ایشون رو رعایت کنم در درس چهارم که تمام بشه این عبارت، تا ایشالله بریم دنبال استظهار از لسان دلیل. ایشون خلاصه میرسونن به اینجا، چنانچه انسان هم اینطوریست، انسان هم سر و سر 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 است. قرآن سر است، سر سر است، سر مستسر به سر است، سر مقنع به سر است، که اینا روایته. حالا ایشالا بعد میخوام بیان انسان هم همینطوره. ما عنوان بحثمون رو برای همین سر انسان پیاده کردیم، حالا انسانش رو ایشالا عرض میکنم خدمتتون. ولی اینها ذیل در واقع همین مسئله است. خیلی قشنگ درباره انسانم اینو پیاده میکنن که بعدم جنبندی میکنن که ما تو این بحثا در واقع سه مسئله گفتیم. خیلی قشنگ. بنابراین آنچه که امشب صحبت شد، اجازه بدید تتمه عبارت ایشون رو، ولی خواهش دارم با دقتی که ملاحظه کردید، خیلی اینها مهمه که نه ظرف خراب بشه نه مظروف صدمه ببینه. فرمایشات ایشون فرمایشات بسیار ظریف و دقیقیه که در سایه تحقیق معنای اسم و تحقیق مراتب اسماء الهی و تحقیق حقیقت در واقع رابطه حق و خلق به اصطلاح و تحقیق فرق بین اسلام و ایمان و شهود میخوان هم دو معنا کنن، تفسیر کنن هم دو. و تکلیف بسم الله و الحمدلله معلوم بشه. حالا الرحمن و رحیمش میمونه، یه تا آخرش نگفت بارد نمیشن به این بحث. یه چیزایی پرانتزی وسط عباراتشون هست، رحمت رحمانی و رحمت، اما دیگه تحقیقش میمونه. ما هم الان میخوایم اول تکلیف به اسم و الحمد و معلوم بکنیم. چون در الرحمن و رحیم نکته مهم تو سوره حمد اینه که یه بار در بسم الله الرحمن الرحیم میاد، یه بار الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. یه الرحمن الرحیمی که بعد از الحمدلله میاد، اون الرحمن الرحیمی که بعد از بسم الله میاد. حالا اونجا بحث داریم خیلی با دقت. حالا ما اونا رو فعلا ورود نداریم تا انشاءالله خدای متعال رزق بکنه ما این فرمایشات ایشون رو تو این مرحله جمع کنیم. فرمایشات بعضی از اساتید بزرگوارمون، تلامذه امام را رضوان الله تعالی علیه و علی اون تلامذه ای که رحمت الهی رفتن و انشاءالله دام بقا و ذل این بزرگانی که باقی موندن از تلامذه ایشون علی رؤوس ناور رؤوس المسلمین انشاءالله آشنا بشیم با این فرمایشات این تلامذه و این حیث ظهور عبارت رو ببینیم و ببینیم ان شاء الله چه باید گفت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.